أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به جواب تفصیلی مرحوم آخوند از اشکال در قسم سوم از عبادات مکروه، که در ادامه جواب از اشکال اجتماع وجوب به استحباب هم در کلام مرحوم آخوند بیان شده، به جهت اینکه این دو قسمت، یعنی هم فرمایش مرحوم آخوند در جواب از قسم ثالث از عبادات مکروه و اون جوابی که در اجتماع وجوب استحباب داده ام، به لحاظ بعضی از اشکالاتی که در بین هست ارتباط با هم داره، این دو قسمت رو با هم یک جا مطرح میکنیم، بعد بریم سراغ اینکه آیا به مرحوم آخوند در این جواب به کلام مرحوم آخوند مناقشه وارد هست یا وارد نیست. مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از اشکال در قسم ثالث در مثل صلات در مواضع تهمه، که نهی به ذات عبادت متعلق نشده بلکه به عنوانی متعلق شده است که اون عنوان یا اتحاد در وجود با عبادت دارد یا ملازمه دارد با عبادت در وجود خارجی. مرحوم آخوند فرموده بودن که بین قول به جواز اجتماع امر و نهی و قول به امتناع باید تفصیل بدهیم. بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، چه در فرضی که عنوان متعلق نهی با عبادت اتحاد داشته باشد، چه ملازمه داشته باشد، دو وجه در جواب از اشکال داده می شود، بیان می شه. وجه اول این هست که نهی تکلیفی هست که حقیقتاً به عنوان متحد با عبادت یا ملازم با عبادت تعلق می گیره، نسبتش به اون عنوان نسبت بالحقیقه هست، ولی نسبتش به عبادت متحد با اون عنوان یا ملازم با اون عنوان بالعرض و المجاز هست. این وجه اول. وجه دوم اینه که نهی متعلق به عبادت نهی ارشادی باشد، نهی مولوی تکلیفی نیست، نهی ارشادی هست و مکلف را ارشاد به بقیه افراد طبیعت میکنه که عبادت با اون افراد که اون افرادی که ارشاد به بقیه افراد عبادت میکنه که بقیه افراد عبادت با متعلق نهی اتحاد در وجود ندارند، ملازمه در وجود ندارند. چرا ارشاد میکنه؟ به جهت این که هرچند در خود عبادت منقصد و هزازتی نبود، ولی به هر حال عبادت را بخواهد انجام بدهد ملازمن با یک امر دارای هزازت با متعلق نه، یا عبادت را انجام بدهد متحدن با متعلق نه، این باعث میشه که بالاخره یک عمل دارای مصلحت را استیفا کرده ولی مبتلا شده به حضاضت از جهت دیگر، بالاخره عملش در مجموع همراه با حضاضت شد، ولی خود عبادت حضاضت نداره، در این فرد از عبادت رو که انجام داده من قصد نیست، ولی ابتلا هست به حضاضت جایی از ناحیه عنوان آخر. ولی اگر متعلق امر عبادت را در ضمن سایر افراد انجام بده، نه، استیفا کرده است همه مصلحت عبادت را و مبتلای به حضاضت از جهت دیگر هم نشده. نهی متعلق به عبادت نهی ارشادی است، ولی ارشاد به این معنا که کاری اون فردی را انجام بدهد که ملازمان با او یا متحدان با او مبتلای به حضاضت نشده باشد. این دو وجه بنابر قول به اجتماع امر و نهی. فرمودن اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشوی، در صورتی که بین عبادت با عنوان متعلق نهی ملازمه در خارج باشد، همین دو وجه اونجا هم می آید. ولی اگر قائل به امتناع شدیم ولی عبادت با عنوان متعلق نهی اتحاد در وجود داشته باشد، در این تقدیر دیگه وجه اول که نهی مولوی باشد، وجه اول که نهی مولوی باشد و بالحقیقه به عنوان آخر نسبت داده بشود، بالعرض و المجاز به عبادت نسبت داده بشود، نه، این وجه اول اینجا در این تقدیر پیاده نمی شود، بلکه در این تقدیر فقط وجه دوم پیاده می شود که نهی ارشاد باشد به اینکه کاری را انجام بدهد که حضاضت نداشته باشد. در این تقدیر نمیتوان گفت که حقیقتا نهی به اون عنوان متحد خورده، ولی عبادت هم بالعرض به او نهی میخورد. این را نمیشه ملتزم شد. چرا؟ چون وقتی ما امتناعی شدیم بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، تعدد عنوان نمیتواند مشکل اجتماع را حل بکنه. من در به خاطر تعدد عنوان ممکن نیست که یک متحد متعلق نهی باشد، یکی دیگر متعلق امر میشه. خب در اینجا یا چون امتناعی شدیم یا باید جانب امر مقدم بشه یا جانب نهی، و از اونجا که مفروض در این قسم این هست که عبادت صحیح هست، از این مفروض و صحیح بودن کشف می شود که پس جانب امر مقدم شده، جانب امر مقدم شده و نهی حقیقتا در بین نیست، نه به خود عبادت نهی تعلق گرفته است، نه به اون عنوانی که متحد به عبادت هست نهی تعلق گرفته. روی حساب نهی مولوی در این تقدیر قابل التزام نیست، فقط میمونه همون ارشاد به غیر منهیان عن از سایر افراد عبادت که در اونها نقصان ثواب و مصلحت نیست. این فرمودن در این تقدیر این قسم ثالث بر می گردد به قسم ثانی، بلکه به دقیقه این از مصادیق قسم ثانی هست، چون اتحاد عبادت با عنوان آخر منهیان عن از مخصصات و مشخصات طبیعت هست که مخصصات و مشخصات هم در زیاد شدن مزیت طبیعت یا کم شدن مزیت طبیعت تأثیر داره، از جهت ملائمت و عدم ملائمت در زیادی و منغصت در ثواب تأثیر داره. در قسم ثالث از عبادات مکروه مرحوم آخوند به این ترتیب فرمودن بین قول به جواز و قول به امتناع باید تفصیل بدیم. اگر بخواهیم فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت را به حسب صور متعددی که فرض کردن مرحوم آخوند بخواهیم بیان بکنیم، بر اساس فرمایش مرحوم آخوند در این قسم ثالث از اقسام عبادت 4 صورت فرض می شود که در 3 صورت هر دو وجه جاری می شود، هم مولوی بودن بالعرض والمجاز، هم ارشادی بودن هر سه وجه جاری میشه. در 1 صورت فقط اون وجه دوم که ارشاد به فساد هست. 4 صورت در مجموع در این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه. صورت اول جاییست که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم و عمل عبادی با عنوان متعلق نهی اتحاد در وجود داشته باشد. این صورت اول. در این صورت مرحوم آخوند فرمود 2 وجه اینجا جاری میشه. صورت دوم جاییست که اجتماعی بشویم ولی ملازمه باشد بین عنوان متعلق نهی با عبادت، اینجا هم فرموده 2 وجه جاری میشه. صورت سوم جاییست که امتناعی بشویم و بین عبادت و عنوان متعلق نهی تلازمی در وجود باشد، در این صورت هم فرموده هر دو وجه جاری میشه. مونده یه صورت 4 که اجتماعی بشویم قائل به جواز امتناعی بشویم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم و مورد هم از موارد اتحاد عبادت با عنوان متعلق نهی باشه، در این صورت فرمودن که حکم در این صورت جواب منحصر در این هست که نهی را ارشاد به بقیه افراد طبیعت بگیریم که در اونها حضاضتی در کار نیست، ابتلای به حضاضت در اونها که در حقیقت این تقدیم میشه همون قسم دوم دیگه، در حقیقت خود عبادت نقص در منقصت پیدا میکنه، چون در این صورت چهارم مرحوم به بیان مرحوم آخوند نهی از قسم سوم یرجع الی قسم دوم. در قسم دوم ارشاد چی بود؟ ارشاد به این بود که بقیه افراد طبیعت که لا نقصان در بقیه افراد، در خود فرد نقصان درست شده. در صورت 4 چون قسم ثالث یرجع الی قسم ثانی، ارشاد به بقیه افراد هم به همین معنا هست که بقیه افراد نقصان در ثواب ندارن ولی همین فرد عبادت، خود همین فرد نقصان در ثواب پیدا میکنه به خاطر تشخصش به چیزی که ملائمت ندارد با طبیعت. پس در فهموده اینا برمیگردی به دقیقه نه درسته، نه به خود عبادت، ولی وقتی ما اتحادی شدیم، وقتی ترکیب اتحادی بود و امتناعی بود، اون عنوان این عبادت وقتی که نه بخواد به اون عنوان تعلق بگیره به خود عبادت هم تعلق میگیره. اگه بخواد به در این عبادتی که همراه هست متحد با متعلق نه، این عبادت در کنار ام نه نمیتواند داشته باشه. این خود همین تصریح مرحوم آخوندینه که اتحاد با عنوان زی حضاضت از قبیل مشخصات طبیعت میشه دیگه. وقتی از قبیل مشخصات طبیعت شد، یعنی قسم ثانی دیگه. قسم ثانی اصلا این بود که در قسم ثانی مرحوم آخوند فرمود که ارشاد به بقیه افراد هست، چون این فرد که این عبادتی که متعلق امر شده است چون در کنارش هزازت هست، این منقصت در خود همین فرد عبادت منقصت دارد. روی نصاب در ارشاد به ارشاد به بقیه افراد بودن، نه ارشادی باشه، بین ارشاد در این قسم در این صورت چهارم با ارشاد در اون سه صورتی که گفته شده یه فرقی هست. ارشاد در صورت چهارم مثل ارشاد در قسم ثانی هست، ولی ارشاد در سه صورت اول تا سوم نه. ارشاد به اینه که شما بله عبادت را در ضمن بقیه افراد انجام بدهید، چون اگر عبادت را در ضمن این فرد متحد اول ملازم انجام دادید، اگرچه خود این عبادت خود این منقصت پیدا نکرده، ولی در حال انجام دادن این عبادت شما مبتلای به هزازت شدید، به امر ابتلای به هزازت پیدا کردید، عمل دارای هزازت را وقتی مرتکب بشید خب این منقصت میاره دیگه، که نه یه کار خیلی خوبی انجام دادید در کنار اون کار خوب یه کار که موجب نقص میشود اونم انجام دادید. پس در در قسم ثالث از اقسام نهی فرمایش مرحوم آخوند برمیگرده به این که چهار صورت تصویر میشه. از این چهار صورت هم از این جهت که یا قائل به امتناع هستیم، یا قائل به اجتماع، یا عبادت با عنوان متعلق نهی اتحاد دارد یا ملازمه دارد. از این ملاحظه دوتا با اون در اون دوتا در مجموع چهار صورت درست میشه. در ادامه بعد از این که حکم بعد از این که جواب از اشکال در قسم ثالث بیان فرمودم که خلاصه میشود در چهار صورت، بعد از این فرمودن متعرض شدن جواب از اشکال در اجتماع وجوب و استحباب در مثالهایی مثل صلات در مسجد، که صلات فریضه را اگر شخص در مسجد بخواهد بخواند این اشکال شده که این از موارد اجتماع وجوب با استحبابه، یا اگر کسی صلات نافله را بخواهد در مسجد بخواند این از موارد اجتماع دوتا استحباب شده است، از موارد اجتماع دو استحباب شده. از این چطور جواب داده میشه؟ مرحوم آخوند در جواب از اجتماع وجوب و استحباب فرمودن به سه وجه جواب داده میشه. به سه وجه میتوان از اشکال اجتماع الحکمین فی محل واحد در این موارد جواب داد. وجه اول اینه که امر استحبابی ارشاد به افضل الافراد باش، از یک طرف متعلق وجوبه، از طرف دیگر امر استحبابی بخواهد تعلق بگیره، این امر استحبابی ارشاد به افضل الافراد هست. این وجه اول فرمودن هم علی القول بالجواز جاری می شود، هم علی القول به امتناع، هم در فرض اتحاد متعلق وجوب با عنوان متعلق به استحباب جاری می شود، هم در فرض ملازمه در وجود، تلازم در وجود. این وجه اول که ارشاد به افضل الافراد باشد در همه این صور جاری می شود، چه امتناعی بشویم، چه اجتماعی جوازی، چه فرض اتحاد باشد، چه فرض تلازم باشد. وجه دوم فرمودن این است که امر استحبابی امر مولوی باشد، ولی امر مولوی اقتضایی، نه امر مولوی فعلی. امر مولوی اقتضایی که قبلا در مقدمات قبلی مرحوم آخوند فرموده بودند که وجوب یا این احکامی که در خطابات بیان میشه در بعضی از موارد ممکنه فقط در حد حکم اقتضایی باشد، بیان مصلحت و مفسده باشد، اینجا فرموده وجه دوم اینه که امر استحبابی را امر مولوی اختزایی بگیریم، امر وجوبی امر فعلی هست ولی امر استحبابی امر مولوی اختزایی هست. این وجه هم که مولوی اختزایی باشد نه مولوی فعلی، این وجه هم قابل جریان هست، هم بنابر جواز هم بنابر امتناع، هم در صورت اتحاد اون عبادت با عنوان ذی مصلحت آخر، هم در فرض ملازمه. این وجه دوم. وجه سوم هم، وجه سوم در کنار وجه اول و دوم اینه که نه، امر استحبابی در کنار امر وجوبی امر فعلی باشد، امر فعلی باشد نه امر اختزایی، امر مولوی اختزایی نه، امر فعلی باشد. ولی این امر فعلی اسنادش به اون عنوان متعلق استحباب، اسنادش به اون عنوان متعلق استحباب بالحقیقه باشد، ولی به عبادت که متعلق وجوب هست اسنادش به اون بالعرض و المجاز باشد. این شق، این وجه سوم در جایی جاری می شود که در فرضی هست که امر استحبابی باشه، فرمودن در جایی که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. اگه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، می توانیم این امر را امر اختزایی امر فعلی بگیریم، امر استحبابی را امر فعلی بگیریم که بالحقیقه به اون عنوان تعلق گرفته است، ولی بالعرض و المجاز به عبادت متحد با اون عنوان اون هم تعلق است. بنابر قول به جواز میتوان این را ملتزم بشویم، بنابر قول به جواز این وجه، بله، بنابر قول به جواز درست می شود، چه متحد باشد چه ملازم باشد. بنابر قول به امتناع هم اگر ملازم باشد، این وجه قابل تصدیقه، قابل التزامه. ولی اگر قائل به امتناع شدیم و اتحاد باشد بین عنوان متعلق استحباب و عبادت، اگه این رو ملتزم بشیم، این دیگه این وجه سوم قابل التزام نیست. پس اون دو وجه اول و دوم در همه تقادیر می آمد، ولی وجه سوم که نه، که امر استحبابی فعلی باشد، در سه تقدیر می آید، یعنی در قول به جواز یا با اتحاد یا با ملازمه، و در قول به امتناع علل قول به امتناع در فرض ملازمه بین العنوانین. خب از این، اینو در عبارت مرحوم آخوند، این در قسمت وجوب اینجور فرموده است که بله، کمن قدر حال و اجتماع الوجوب و الاستحباب فیها و ان الامر الاستحبابی یکون على نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا على الحقیقه. این هم وجه اول به نحو مطلق در همه صورت می آید. و مولویان اختزائیان کذالک، مولوی اختزائی هم بخوایم بگیریم امر استحبابی را، این هم مطلقا در همه صورت می آید. ولی جواب سوم، و فعلیاً بالعرض والمجاز فیما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحب، ملازمه باشه در ملازمت چه امتناعی بشویم چه جوازی، او متحدن معه علی القول بالجواز. ملازمه دو تقدیر را ملازمه گرفت، یک تقدیر را اتحاد، اتحاد ولی در فرضی که جوازی بشویم، ولی اگر اتحاد داشته باشد و ما امتناعی بشویم دیگه نه. خب از این عبارت مرحوم آخوندم استفاده می شود که در اجتماع وجوب و استحباب هم چهار صورت تصویر میشه که در سه صورت سه تا جواب می آید، در سه صورت از چهار صورت سه تا جواب می آید، در یک صورت صورت چهارم فقط دو تا جواب می آید. نه. صورت اول که هر سه جواب در او می آید جایی است که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، جواز اجتماع بشویم و عبادت واجبه با عنوان متعلق استحباب اتحاد در وجود داشته باشد. در این صورت هر سه وجه پیاده میشه. صورت دوم قائل به جواز اجتماع بشویم و عبادت واجبه با عنوان متعلق استحباب ملازمه در وجود داشته باشد. در این صورت هم هر سه وجه برای جواب پیاده میشه. صورت سوم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و عبادت واجبه با عنوان متعلق استحباب ملازمه در وجود داشته باشد. این در این صورت هم هر سه وجه از جواب پیاده میشه، چه ارشادی، چه مولوی اقتضایی، چه فعلی بالعرض والمجاز. صورت چهارم جایی است که قائل به امتناع بشویم ولی عبادت واجبه با عنوان متعلق استحباب اتحاد در وجود داشته باشد. در این صورت حمل امر استحبابی فقط امر بر دو وجه قابل حمل هست، یکی ارشاد به افضل الافراد، دیگری هم مولوی اقتضایی. اما حمل امر استحبابی بر فعلی بالعرض والمجاز نسبت به عبادت که بالحقیقه به اون عنوان آخر مثل عنوان جماعت، مثلا عنوان کون فی المسجد، بنابراین که مثلا ملازمه باشه یا اتحاد باشه نسبت داده بشه، به خود اون عنوان اگه یه وقتی تعلق بگیره، نه، اینجا فقط همین دوتا وجه اول و دوم قابل پیاده شدن هست، وجه سوم قابل پیاده شدن نیست. خب این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت ظاهرش اینه که این را در اجتماع، این جوابها را در اجتماع در وجوب و استحباب در قسم ثالث تصویر کردم، چون همونطور که اجتماع استحباب اول وجوب با کراهت سه قسم تا تصویر می شود، سه قسم در او تصویر شده که مرحوم آخوند جواب تفصیلی دادن، در اجتماع وجوب با استحباب هم سه قسم تصویر میشه دیگه، یا از قبیل قسم اول هست که لا بدل له، یا از قبیل قسم دوم هست که امر استحبابی به نفس العباده تعلق گرفته له البدل، یا به عنوان آخر متحد یا ملازم. سه قسم در بد و عم در اجتماع وجوب با استحباب تصویر میشه. مرحوم آخوند در این بیانی که ذیل قسم ثالث آوردن، ظاهر فرمایش مرحوم آخوند اینه که همانطور که در قسم ثالث از عبادات مکروهه ما جواب اینجوری دادیم، در اجتماع وجوب و استحباب در قسم ثالث از اجتماع هم جواب همینه. در قسم ثالث که مثلا صلات فریضه رو در مسجد شخصی بخواند، بنابر این که اون عنوان متعلق امر استحبابی عنوان مثلا کون فی المسجد باشد، بنابر این دیگه فرض این در این تقدیر اگه باشه، در قسم ثالث از اجتماع وجوب و استحباب جوابهایی که داده میشه اینه، این شده که در مجموع چهار صورت تصویر می شود، در سه صورت سه جواب می آید، در صورت چهارم فقط دو تا جواب می آید. ظاهر فرمایش مرحوم آخوند در اینجا اینه که این اجتماع وجوب و استحباب را در قسم ثالث داره تصویر می کند و جواب می ده. میمونه قسم دوم و قسم اول در اجتماع وجوب و استحباب، قسم دوم و اول در اجتماع وجود و استحباب. قسم دوم را مرحوم آخون نفرموده، یعنی به تصریح به اون نکرده، ولی از فرمایشات مرحوم آخون که بعد فرموده که اون مطالبی که گفتیم اینا در قسم، این قسم اول از اجتماع که در عبادات مکروه گفتیم در اجتماع الوجوب و الاستحباب نمی آید مگر بنابر بعضی از تقادیر، معلوم میشه که قسم دوم رو هم قائل به جریان دیگه. نتیجه میشه که همون مطالبی که در قسم دوم در عبادات مکروه بیان شده است در قسم دوم از اجتماع وجوب استحباب هم می آید. همون ارشاد به اینجا میشه ارشاد به افضل و افراد دیگه. قسم دوم از اجتماع الوجوب و الاستحباب جواب او همون جواب ارشاد به افضل الافراد بود، کما این که قسم دوم از عبادات مکروه جواب اصلی ارشاد به سایر الافرادی بود که لا نقصان فیه. اما قسم اول آیا در اینجا پیاده می شود؟ قسم اول از عبادات مکروه در اجتماع الوجوب و الاستحباب پیاده می شود یا پیاده نمی شود؟ مرحوم آخون فرموده این قسم اول بخواد در اینجا به صورت مطلق پیاده نمی شود، در بعضی از تقادیر پیدا می شه. اجتماع الوجوب و الاستحباب قسم اول که اون امر وجوب اگه در اینجا بخواد پیاده بشه، باید فرض بکنیم که امر وجوبی تعلق گرفته است به عبادت و امر استحبابی هم تعلق گرفته است ولی لا بدل له. مثالش مثلا اگه فرض کنیم اول ماه رجب امر وجوبی نسبت به روزه اول ماه رجب باشه، این متعلق امر وجوبی باشد، در این حال یه امر استحبابی هم به خصوص صوم اول ماه رجب تعلق گرفته که لا بدل له دیگه، امر استحبابی که لا بدل له به این عبادت. آیا اینجا قسم اول که در عبادات مکروه مثال صوم یوم عاشورا بود که حضاضت بود، آیا در اینجا در اجتماع الوجوب و الاستحباب قسم اول تصویر می شود که امر استحبابی متعلق امر استحبابی لا بدل له باشد و امر وجوبی هم که به خود عنوان عبادت خورده باشد، یا اینکه تصویر نمیشه؟ مرحوم آخون فرمودن که در اجتماع وجوب با استحباب قسم اول تصویر نداره. تصویر نداره یعنی بنابر امتناع تصویر نداره، با توجه به ذیل عبارت بنابر امتناع تصویر ندارد. اون مطالبی که در قسم اول از عبادات مکروه در صوم یوم عاشورا گفته شده اینجا قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون اونجا در صوم یوم عاشورا جواب اصلی این بود که از باب استحباب و ترک می گرفتیم، متعلق امر استحبابی در قسمت دو تا امر استحبابی داشتیم، یه امر استحبابی به فعل تعلق می گرفت، یه امر استحبابی به ترک. متعلق ها دو تا بودن، چون متعلق ها دو تا بودن جمع دو تا حکم با هم دیگه مشکلی نداشت دیگه، جمع بین دو تا حکم مشکلی نداشت. ولی در اجتماع الوجوب و الاستحباب در همین صوم اول ماه رجب متعلق امر وجوبی همین صوم همین روز خاص هست، امر استحبابی هم بخواهد به همین تعلق بگیرد در حالی که لا بدل له. اینجا اجتماع استحباب با وجوب در این مورد ممکن نیست، تصویر ندارد، به تصویر ندارد. چرا؟ چون متعلق امر واحدی هست دیگه. تصویر ندارد یعنی بنابر امتناع تصویر نداره. بنابر امتناع و فرض اتحاد عنوانه تصویر نداره که صوم اول ماه رجب هم واجب باشد هم مستحب باشد، این معنا نداره. استحباب چی؟ فعل استحباب داشته باشه،
ولی اونجا گفتیم که استحباب توضیح کردیم به استحباب در ترک، اینجا خود استحباب اینو در همین روز انجام بده. نه دیگه کراهت در ور دیگه استحباب دیگه، اونجا طلب دیگه، طلب به خود فعل خورده که دیگه نمیشه برگردون. حالا به اجازه فرمایید دیگه این مقدار معلوم آقون این مقدار که ملتفت هست که استحباب وقتی که به خود فعل خورده است یعنی خود فعل طلب شده، در جایی که فعل طلب شده باشد اینجا دون، در جایی که ترک طلب شده باشد اون طلب ترک ممکنه گفته جای این حرف هست. ببین طلب به ترک اونجا چون نهی طلب ترکه در نظر مرحوم آقا، طلب به ترک چون متعلق میشه این طلب ترک قابل توجیه هست از باب این که حضاظت در فعل هست یا مصلحت در ترکه، اون قابل توجیه. ولی اینجا امر طلب به خود فعل تعلق گرفته، وقتی طلب به فعل تعلق گرفت تعلق طلب به فعل احتیاج به مصلحت در خود فعل داره. روی این حساب فرمودن در عبادت مکروه قسم اول را ما تصویر کردیم، این تصویر اختصاص به اجتماع نداشت، قول به اجتماع نداشت، حتی علال قول به امتناع هم تصویر می شد، پیاده می شد، ولی در محل کلام در اجتماع الوجوب و الاستحباب که امر وجوبی به فعل خاص تعلق گرفته، امر استحبابی هم به همون فعل واجب خاص بخواهد تعلق بگیرد که لا بدل لهو، اگر مورد از موارد انطباق باشد، از موارد اتحاد باشد، چون عنوان راجع با خود بر خود عبادت منطبق هست، مورد حکمین یعنی مورد وجوب و استحباب چون فعل واحد هست، اجتماع فعلی وجوب و استحباب ممکن نیست مگر اینکه ما جوازی بشویم، مگر بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، و الا اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، انطباق عنوان راجع بر فعل واجب فقط میتواند موجب تأکد ایجاب بشود، نه اینکه موجب تحقق امر فعلی در کنار وجوب بشود، و حتی بالعرض و المجاز هم ممکن نیست که اگر ما امتناعی شدیم، حتی بالعرض و المجاز هم ممکن نیست که امر استحبابی به عبادت تعلق بگیره، که اگر بخواد بالعرض و المجاز باشد باید خود اون مثلا کون فی المسجد متعلق استحباب باشد به حقیقتا، و صلات متحد با او یا ملازم با او بخواهد، صلات متحد با او بخواهد متعلق امر بشود بالعرض و المجاز، این ممکن نیست. در فرض اتحاد ممکن نیست، از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که حتی در فرض ملازمه هم اینجا ممکن نیست، و اگر ما امتناعی شدیم ملازمه هم در جایی که ملازمه هم باشد، این ملازمه هم امر استحبابی بلعرض را توجیه نمی کند، حتی در تلازم هم اینجا قائل نیست. چه فرقی است بین این مورد و بین موارد دیگه ای که در قسم ثالث گفته شده، این را دیگه در ادامه بحث باید بیاد. ولی فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه که اگر ما امتناعی شدیم ولو مورد ملازمه هم باشد، ولی امر استحبابی بالفعل به اون عنوان آخر که بالعرض و المجاز بخواهد به عبادت تعلق بگیره، این ممکن نیست. عبارت مرحوم آخون در اینجا اینه. پس نتیجه این شد که در قسم اول از عبادات مکروهه بخواهیم نظیرش را در اجتماع الوجوب و الاستحباب تصویر بکنیم، فقط علال قول بالامتناع تصویر می شود، اما علال قول به جواز دیگه تصویر نمی شود. عبارت مرحوم آخون در این قسم اول که لا یجری، در قسم اول اینه. فرمودن ولا یخفا انه لا یکاد یعتی از قسم الاول. قسم قبلش معلوم بود که قسم ثالث گفته، قسم دوم نگفته، معلوم که قبول داره. از این عبارت میخواد، در این عبارت میخواد بفرماد که قسم اول اینجا جاری نمیشود. ولا یکاد لا یخفا انه لا یکاد یعتی از قسم الاول هاونا، فان انطباق عنوان راجع علل فعل الواجب الذي لا بدل له انما يؤكد ايجابه لا انه يوجب استحبابه اصلا ولو بالعرض والمجاد. استحباب رو استحباب درست نمیکنه که استحباب بالفعل مال عنوان باشه، استحباب بالعرض مال عبادت باشه. الا على القول بالجواز، این مال صورت اتحاد و کذا فيما اذا لازمه هذا العنوان، در ملازم هم همینه، در حتی اگه ملازم هم باشد، در قسمت ملازم اونجا گفته می شود که موجب اون در ملازم هم موجب تأکد ایجاب می شود. اگر کسی تأکد ایجاب را در ملازم نگوید ولی قابلیت این را ندارد که امر مستقلی به او تعلق بگیرد، اون عنوان حقیقتا بالعرض برسد به عبادت. فان و کذا فی ما اذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الايجاب لما، اگه اون ملاک آخری باشد در اون عنوان آخر، اون ملاک آخر نهایتش اینه که موجب تاکید ایجاب بشه. اگه اینو هم نگفتید که با هم دیگه بینونت دارد، موجب تاکید نمیشه. لو لم يؤكد الايجاب لما يصح الاستحباب الا اختزائیا بالعرض والمجاز، استحباب را اختزا میکنه، موجب مصحح استحباب است، ولی نه استحباب فعلی، استحباب اختزایی، همون مولوی اختزایی، نه مولوی فعلی که یکی بالحقیقه باشد یکی بالعرض والمجاز باشد. اگر اون عنوان آخر اصلا استحباب فعلی را حتی بله مصلحت در اون عنوان آخر، حتی استحباب فعلی را در اون عنوان آخر ملازم ایجاب نمی کند تا به عبادت بالعرض والمجاز سرایت بکنه. فقط مولوی اختزایی را درست میکنه، استحباب اختزایی را. دلیلش چیه؟ دلیل قسمت ملازم همون مطلب است که مرحوم آخون در جاهای دیگه در بحث زیر فرمودن متلازمین در حکم لازم نیست با هم متحد باشن، ولی اختلاف در حکم هم نمیتوانن داشته باشن. خب اینجا اگر بخواد عنوان آخر ملازم استحباب فعلی داشته باشد، خود عبادت واجب باشد، می شود از موارد اختلاف المتلازمین فی الحکم. و حال اینکه متلازمین در حکم نمی توانند در حکم مختلف باشد. این فرمایش مرحوم آخون در ذهن. پس مرحوم آخون در قسم ثالث در چهار صورت حکم را بیان فرمودن، در اجتماع الوجوب و الاستحباب هم در قسم ثالث چهار صورت را تصویر کردن، در قسم ثانی هم از اجتماع الوجوب و الاستحباب فرمودن همون ارشاد به افضل افراد، ولی قسم اول را در اجتماع الوجوب و الاستحباب به این نفع توضیح دادن که تصویر نمی شود، یعنی اون استحباب فعلی تصویر نمیشه. همون نکاتی گفته شده که ارشاد، مثلا ارشاد به بقیه که اینجا معنا نداره، چون لا بدل له منحصر میشه در همون اختزایی دیگه، در همون بله استحباب اختزایی، یا تأکد یا استحباب اختزایی، مگر اینکه ما قائل به جوازش. این فرمایش مرحوم آخون در این دو قسمت، هم قسم ثالث از نواهی از عبادات مکروهه و هم اجتماع الوجوب و الاستحباب، در این اقسام ثلاثه‌ای که تصویر میشه، آیا فرمایش مرحوم آخون تمام هست یا در این دو قسمت یا اشکال میشود به مرحوم آخون؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.